خب تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار میشید و میبینید همون هدفون 250 دلاری که باش آهنگ گوش میدادید
رسما تبدیل شده به یه تجهیزات پزشکی 5000 دلاری.
آره دقیقاً. و تازه جالبترش اینه که در حالی که شما خواب بودید دستیار هوش مصنوعی شما متوجه شده که قبض برقتون پرداخت نشده، خودش رفته توی سایت اداره برق و پرداختش کرده، اونم با چی؟ با یه میم کوین.
یعنی چیزی که تا همین چند وقت پیش فقط یه شوخی اینترنتی بود.
درسته. حالا شاید فکر کنید این صحنه از یه فیلم علمی خیالی تو سال 2050 باشه، ولی باید بگم این دقیقاً اتفاقیه که همین هفته افتاده.
میدونی وقتی این قطعات به ظاهر پراکنده رو کنار هم میذاریم یه تصویر خیلی بزرگتر شکل میگیره. ما خب همیشه عادت داشتیم تکنولوژی رو توی جعبه دیجیتال یا همون صفحه نمایش گوشیمون ببینیم. اما منابعی که امروز تو این بررسی عمیق داریم نشون میدن که تکنولوژی کلن از اون جعبه پریده بیرون. دیگه بحث فقط سرگرمی نیست. تکنولوژی داره میشه زیرساخت، فیزیکی، مالی و حتی بیولوژیکی دنیای ما.
کاملا موافقم. و خب اگر شما که دارید این برنامه رو میشنوید اخیراً احساس کردید سرعت تغییرات انقدر بالا رفته که پیگیریشون غیر ممکنه، راستش این موشکافی امروزمون دقیقاً برای شماست.
دقیقاً.
ما امروز مجموعه‌ای از منابع مربوط به 12 آت 2026 رو بررسی می‌کنیم، از هوش مصنوعی و چرخش‌های ژئوپلیتیک تو کریپتو بگیر تا بودجه‌های نجومی گیمینگ و سلامت.
مأموریت امروزمون همینه، اینکه بفهمیم این مرزهایی که دارن محو میشن چطور کار میکنن.
خب پس بیاین از جای شروع کنیم که شاید بزرگترین مرز بین انسان و ماشین در حال شکستنه، یعنی هوش مصنوعی. ربات‌های گراش شرکت اسپیس‌اکس AI.
آره، راه اندازی نسخه بتای این ربات‌ها بهترین نقطه شروعه. ببینید ما اینجا با یه تغییر پارادایم روبرو هستیم. تا قبل از این هوش مصنوعی خب شبیه دایرالمعرفه خیلی باهوش بود.
یعنی سوال می‌پرسیدی جواب می‌داد.
آره، ولی مفهوم استدلال عاملی یا همون ایجنتیک ریزنینگ که تو این ربات‌ها پیاده شده کلاً بازی رو عوض کرده.
برای اینکه تصویر بهتری بهتون بدم، تفاوت چت جی پی تی با این گراک بات مثل تفاوت پرسیدن یه سوال از یه کتاب داره در مقایسه با اینکه یه دستیار شخصی استخدام کنید که خودش بره کتاب رو پیدا کنه.
درسته، خودش بخونه، گزارش بنویسه، ویرایش کنه،
حتی رمز عبور سیستم رو وارد کنه و مستقیما به رئیستون ایمیل بزنه. یعنی اینا همیشه روشنن و میتونن تو اینترنت کار واقعی انجام بدن.
و جالب اینجاست که این اتفاق درست بعد از اون خرید شوکه کننده 60 میلیارد دلاری افتاد.
وای، آره، خرید استارتاپ کورسر، تیمی که بچهای MIT ساختنش. 60 میلیارد دلار خیلیه.
راستش این رقم اصلا تصادفی نیست. اونا فقط یه ویرایشگر کد نخریدن، زیرساختی رو خریدن که به هوش مصنوعی اجازه میده کاملا مستقل تصمیم بگیره و عمل کنه. اگه میخواید یه عامل هوش مصنوعی براتون کار کنه، نسخه سوپر گراک هیوی حدود 300 دلار در ماه براتون آب میخوره. ولی در عوض شما عملا یه کارمند دیجیتال تمام وقت دارید که خودش مسیر رسیدن به هدف رو پیدا میکنه.
صبر کن، یه چالش بزرگ اینجاست که یکم هم ترسناکه. اگه این ربات‌ها 24 ساعت فعالن و به رمزهای عبور و دیتابیس‌های ما دسترسی دارن،
خب
آیا ما کلید پادشاهیمون رو دو دستی تقدیم یه ماشین نکردیم؟ اگه هک بشه یا اصلا خودش به اصطلاح توهم بزنه و یه کار مخرب انجام بده چی؟
ببین این همون پاشنه آشیلیه که توسعه دهنده ها باید حلش میکردن. دلیل تأکید شرکت رو معماری سندباکس VM یا ماشین مجازی ایزوله هم دقیقا همینه.
یعنی چطوری کار میکنه؟
تصور کن این دستیار رو توی اتاق شیشه‌ای قرار میدی که دیوارها، کف و سقفش کاملا ضد گلوله و غیر قابل نفوذه. این اتاق هیچ در و پنجره‌ای به سیستم‌های اصلی شما نداره.
آها، پس یعنی اگه بخواد خرابکاری کنه فقط میتونه تو همون اتاق شیشه‌ای به خودش آسیب بزنه.
دقیقاً، این ساده‌ترین توصیفشه. هر کاری گراک انجام میده توی محیط کاملا قرنطینه است. اگه سیستم رفتار غیر عادی ببینه اون اتاق رو تو کسری از ثانیه نابود میکنه و یه اتاق جدید میسازه.
پس راهی برای سرایت به کامپیوتر ما نیست. جالبه. ولی یه چیزی که میگن خیلی مهمه ویژگی پایداری بافت اطلاعاتی یا کانتکست پرسیستنس است. منظورشون چیه؟ یعنی فراموش نمی‌کنن دیروز چی گفتیم؟
خیلی فراتر از این حرفاست. هوش مصنوعی قبلی حافظه‌شون محدود به همون جلسه بود. صفحه چت رو میبستی انگار آلزایمر میگرفتن.
آره واقعا. فرداش باید از اول همه چی رو توضیح میدادیم.
ولی با کانتکست پرسیستنس این ربات یک گراف حافظه پیوسته از کارها و پروژه های نیمه تموم شما میسازه. اگه بهش بگی اخبار صنعت فولاد رو مانیتور کن، فردا از صفر شروع نمیکنه.
یعنی میدونه دیروز چی خونده.
دقیقاً، فقط داده های جدید رو استخراج میکنه. ما رسماً از دوران ماشین های پاسخگو وارد عصر ماشین های کنشگر شدیم. نقش انسان دیگه فقط استراتژیست و تایید کننده است.
خب، پس ماشینا دارن تو دنیای واقعی عمل میکنن. اما راستش شکستن مرزها فقط تو کدای کامپیوتری نیست. بیایید بریم سراغ ژئوپلیتیک و زیرساختهای مالی.
جایی که کریپتو دیگه اون وجهه شورشی خودش رو از دست داده.
دقیقاً. قانون فدرال شماره 282 FS روسیه که از اول سپتامبر اجرایی میشه یه اتفاق تاریخیه. اونا بیتکوین، اتریوم و تتر رو برای تجارت برون مرزی کاملا قانونی کردن.
البته معیار ورود به این لیست فوق‌العاده سخته. فقط رمزارزهای مجازن که ارزش بازارشون بالای 61 میلیارد دلار و حجم معاملات روزانهشون بالای 12 میلیارد دلار باشه.
و فقط با همین دوتا شرط شبکه‌های عظیمی مثل سولانا و XRP از لیست خط خوردن. ولی یه تناقض دیوانه کننده اینجاست.
چی؟
تجارت با خارج کاملا قانونیه، اما پرداختای داخلی تو روسیه همچنان غیر قانونیه. برای مردم عادی هم یه سقف خرید سالانه 300 هزار روبلی گذاشتن.
مثل این میمونه که دولت یه بزرگراه فوق سری ساخته که فقط میره خارج از کشور.
آره، ولی اگه بخوای از همون بزرگراه بری سوپرمارکت محلت، ماشینت رو مصادره میکنن. ببین، ساتوشی ناکاموتو بیتکوین رو ساخت که سیستم‌های متمرکز و کنترل دولت‌ها رو دور بزنه. حالا روسیه داره ازش برای اهداف دولتی استفاده می‌کنه؟
ببینید، اینجا ما باید بدون هیچ سوگیری و قضاوت سیاسی صرفاً به مکانیک ماجرا نگاه کنیم. تحلیلگرا بهش میگن آزادسازی کنترل شده.
یعنی چون نمیتونن نابودش کنن، مصادرهش می‌کنن؟
دقیقاً. و انتخاب تتر تو این لیست واقعا طعنه‌آمیزه. تتر یه استیبل کوینه که ارزشش گره خورده به دلار آمریکا.
پس کشوری که میخواد سیستم سویفت و سلطه دلار رو دور بزنه داره از یه نسخه دیجیتالی دلار استفاده میکنه. چرا خب؟
به خاطر نقدینگی و سرعت. سویفت مثل یه پسخونه قدیمیه. پول باید از چند تا بانک واسطه رد بشه، هر کدوم کارمز برمیدارن و روزا طول میکشه.
ولی تتر روی بلاکچین؟
مثل اینه که پول نقد و دستی بدی به طرف، تو 1000 ثانیه، بدون هیچ واسطه ای. اما خب در مورد حریم خصوصی که پرسیدی، تو این سیستم روسی حریم خصوصی مطلقاً وجود نداره.
پس شرکت ها فقط از طریق صرافی های دولتی کار میکنن؟
آره، صرافیایی که کامل به بانک مرکزی حساب پس میدن. کریپتو اینجا دیگه آزاد نیست، شده یه چرخنده تو ماشین دولت.
پس تکنولوژی ذاتاً بی‌طرفه و دست هر کی بیفته یه شکلی میگیره. اما خب در حالی که دولت‌ها برای دور زدن تحریم‌ها ازش استفاده می‌کنن، کف خیابون یه انقلاب دیگه در جریانه.
که ما رو میرسونه به داستان مانیگرام و شبکه سولانا، برخورد دیجیتال و فیزیکی.
دقیقاً. مانیگرام سرویس رمز رو روی بلاکچین سولانا را اندازی کرده تو 170 تا کشور و 500 هزار شعبه فیزیکی. با کمک کیف پول ریفت شما میتونید پول نقد بدید و تو کمتر از 10 دقیقه USDC بگیرید روی گوشیتون.
یا حتی برعکس، کریپتو بدید و پول نقد بگیرید. این رسماً شکاف بین اقتصاد بدون حساب بانکی و اقتصاد جهانی رو پر میکنه.
مثل یه دستگاه تقپورت برای پول نقد میمونه. کاملاً هم قانونیه و KYC داره. ولی یه سوال فنی. چرا مانیگرام رفت سراغ سولانا؟ چرا اتریوم نه که قدیمی‌تر و معروف‌تره؟
راستش جواب این سوال فقط برمیگرده به اقتصاد خرد. تصور کنید یه کارگر مهاجر میخواد 100 دلار بفرسته برای خانوادهش توی کشور دیگه.
خب اگه با اتریوم بفرسته، مخصوصا وقتی شبکه شلوغه، ممکنه 40 یا 50 دلار فقط پول کارمزد تراکنش یا همون گسفی بده.
دقیقاً، یعنی نصف پولش دود میشه. اتریوم برای انتقال میلیون دلاری عالیه، ولی برای تراکنش‌های خرد فاجعه است. هیچ کس برای خرید یک قهوه 50 دلار کارمزد نمیده.
پس سولانا این مشکل رو حل کرده.
آره، معماری سولانا طوریه که هزاران تراکنش رو تو ثانیه پردازش میکنه. سرعت زیر یه ثانیه است و کارمزدش کسری از یک سنته. اینه که مدل کسب و کار مانیگرام رو از نظر ریاضی منطقی میکنه.
پس میلیون ها آدمی که حساب بانکی ندارن اینطوری وصل میشن به اقتصاد دیجیتال و وقتی حرف از تراکنش های خرد میشه نمیتونیم از میم کوین ها بگذریم. داستان دوچ کوین.
وای دوچ کوین، پدیده عجیبی تو بازار مالی.
دوچ کوین مثل اون دلغک که کلاس میمونه که هیچ کس جدیش نمیگرفت، ولی تو مهمونی تجدید دیدار بعد از 20 سال میفهمی مدیر عامل یه شرکت فورچون 500 شده.
خیلی تشبیه دقیقی بود.
خب رشد 3% و رسیدن به 7 سنت مهم نیست، اتفاقات زیرساختیش عجیبه. شرکت عظیم تی رو پرایس دوچ کوین رو آورده تو صندوق ETF خودش. از اون طرف همکاری پکسوز باعث شده دوچ به پیپل و ونمو وصل بشه.
در حالی که می‌بینیم ریپل یا همون XRP به خاطر درگیری با کمیسیون بورس آمریکا 5% افت کرده، ولی بایننس کوین روی 614 دلار مقاومت می‌کنه.
خب آیا این رشد دوج هنوز به خاطر توییت های ایلان ماسک یا واقعا یه ارزش ذاتی پیدا کرده؟ رسیدن به 1 دلار منطقی اصلا؟
ببینید رفتار بازار واقعا داره تغییر میکنه. 4 تا عامل کلیدی دوج کوین رو هدایت میکنن. اول همون ETF ها. وقتی غولی مثل تیرو پرایس قبولش میکنه یعنی مشروعیت نهادی گرفته.
دوم هم ادغامش با پیپل.
آره که صدها میلیون کاربر جدید رو بهش وصل میکنه. سوم قطعاً هنوزم حمایت‌های روانی ایلان ماسک تأثیر داره. ولی عامل چهارم از همه مهمتره، کارمزدها. همون چیزی که درباره سولانا گفتیم.
یعنی دوچ کوین داره میشه ابزار پرداخت‌های خیلی خرد تو اینترنت؟
دقیقاً، برای مایکرو تیپینگ بی‌نظیره. ما شاهد تنوع‌یابی تو بازار هستیم. دوران تسلط یه ارز گذشته.
پس بازار داره دستبندی میشه.
آره، بیت کوین شده طلای دیجیتال، اتریوم لایه تسویه حساب‌های کلان، بی ام بی سوخت صرافیه و دوج کوین داره میشه پول خرد اینترنت. در مورد رسیدن به 1 دلار، یعنی ارزش بازارش باید بشه 170 میلیارد دلار.
که عدد خیلی بزرگی روی کاغذ.
ولی با ورود پول‌های نهادی از نظر تکنیکال دیگه غیر ممکن نیست.
خب عبور از مرزها، این تم اصلی ما تو این بررسی عمیقه. و همونطور که مرز بین یه شوخی و دارایی معتبر از بین رفت، مرز سرگرمی و هالیوود هم داره محو میشه.
و هیچ مثالی بهتر از بازی GTA 6 نیست که ارزش برای 19 نوامبر 2026 تایید شد.
محصولی که اقتصاد سرگرمی رو رسماً بازتعریف میکنه. بودجه ساختش بالای 2 میلیارد دلار.
واقعاً دیوانه کننده است.
در حالی که پرهزینه ترین فیلم های هالیوود فقط حدود 400 تا 500 میلیون دلار خرج دارند. نقشه بازی تو وای سیتی 2.5 برابر بزرگتره و 2 تا کاراکتر اصلی داره.
ولی بمب خبری دینا نیست.
نه، راکستار میخواد افتتاحیه ویدیویش رو انحصاری در 27 آگست روی نتفلیکس پخش کنه. 6 ساعت قبل از یوتیوب.
این رسماً یه نقطه عطف رسانه‌ایه.
مثل اینه که فیلم جدید انتقام جویان رو جای سینما بین 2.5 فینال جام جهانی پخش کنن. استراتژی راکستار معلومه، بزرگترین سکوی پرتاب رو میخواد. ولی نتفلیکس چرا؟ اونا که پلتفرم فیلمن.
خب نتفلیکس خیلی باهوشتر از این حرفاست. اونا 280 میلیون مشترک دارن. با این کار دارن به همه پیام میدن که ما دیگه فقط پلتفرم تماشای ویدیو نیستیم، ما قدرتمندترین شبکه توزیع و مارکتینگ تو صنعت گیمینگ هستیم.
پس ورودشون به لیگ بزرگسالانه است.
دقیقاً. استراوس سلنیک مدیر عامل تیک تو یه حرف جالبی زد. گفت چیزی که رو نتفلیکس پخش میشه فقط یه تریلر نیست، یه تجربه است.
یعنی یه فیلم کوتاه سینمایی.
آره، که تو موتور گرافیکی بازی رندر شده. هدفشون اینه که مخاطبی که تو عمرش دسته کنسول دست نگرفته رو با این روایت سینمایی بکشونن تو بازی.
پس گیمینگ دیگه خورده فرهنگ نیست، خودش مرکز ثقل فرهنگ عامه است. اما اگه قرار از پاک شدن مرزها بگیم، داستان آخرمون شگفت انگیزتری نشونه، جایی که یه وسیله مصرفی رسماً میشه ابزار پزشکی.
خبری که میتونه کیفیت زندگی میلیون ها نفر رو تو سکوت عوض کنه.
تو 11 اوت 2026 هدف اونهای گلکسی بادز 3 پرو و 4 پروی سامسونگ، تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا یا همون FDA رو به عنوان سمک های بدون نسخه گرفتن.
فوق‌العاده است.
هدف اونهای 250 دلاری قرار جایگزین سمک های سنتی 4600 دلاری بشن. جای کلینیک هم تو خونه با یه اپلیکیشن یه تست 5 دقیقه میدین.
این یعنی دموکراتیزه کردن دسترسی به سلامت تو جیب شما.
ولی راستش من شک دارم. یه هدفون سامسونگ هر چه قدم گرون باشه مگه میتونه جایگزین دستگاه پزشکی بشه؟ این فقط یه ولوم بالابر هوشمند نیست که براش اسم سمک گذاشتن؟
تفاوت دقیقاً تو درک فیزیک صوت و نرم افزاره. این گجت ها صدای محیط رو کلن بلند نمی کنن و یعنی گوش طرف تو جای شلوغ کر میشه.
پس چی کار میکنه؟
سامسونگ از تکنولوژی پیشرفته‌ای به اسم شکل‌دهی پرتو یا بیم فورمینگ استفاده می‌کنه. چند تا میکروفون روی هدفونه که تأخیر زمانی رسیدن موج صدا رو اندازه می‌گیرن.
یعنی می‌فهمن صدا از کجا میاد؟
دقیقاً. بعد الگوریتم صدای کسی که روبروت وایستاده رو ایزوله و تقویت می‌کنه و نویز پس زمینه رو خنسا می‌کنه. از اون مهمتر تو اون تست 5 دقیقه‌ای میفهمه شما دقیقاً تو چه فرکانسایی ضعف شنوایی داری و فقط همونا رو تقویت میکنه.
یعنی کار یه متخصص شنوایی سنجی رو یه چیپست کوچیک انجام میده.
آره، و تازه تأثیر روانیش از فنیش هم مهمتره. آمار FDA میگه فقط 16% از کسایی که سمک نیاز دارن واقعاً ازش استفاده میکنن.
به خاطر پولشه؟
هم پولش هم شرم اجتماعی. خیلی ها مخصوصاً جوانترا دوست ندارن با سمک ضعفشون رو به بقیه نشون بدن. سامسونگ داره راه ایرپادز اپل رو ادامه میده.
آره، وقتی گلکسی بادز تو گوشت همه فکر میکنن داری آهنگ گوش میدی. پس تکنولوژی مانع مالی و روانی رو با هم حذف کرده.
دقیقاً همینه.
واقعاً خیره کننده است. خب بیایید یه قدم به عقب برگردیم و تصویر بزرگی که امروز ساختیم رو مرور کنیم. با ربات‌های بروک شروع کردیم که دیگه تو قفس متن زندانی نیستن و کار اجرایی میکنن.
درسته؟
بعد رفتیم سراغ کریپتو که از سفت بازی خارج شده و شده ابزار دولت روسیه و البته ابزار مانیگرام برای کارگرای مهاجر. دیدیم که بودجه GTA 6 اونقدر غول پیکره که هالیوود رو میبیله و در نهایت هدفونی که نقش کلینیک چند هزار دلاری رو بازی میکنه. مرزها و دروازه‌بان‌های سنتی رسماً دور زده شدن.
و چالشی که من برای شمایی که دارید این بحث رو میشنوید دارم اینه. به همگرایی این اتفاقات فکر کنید. این اخبار مجزا نیستن.
یعنی چطور به هم وصل میشن؟
تصور کنید در آینده خیلی نزدیک همون هوش مصنوعی گراک که 24 ساعت فعاله وضعیت بیومتریک و سلامت شما رو از طریق حسگرهای همین هدفون سامسونگ مانیتور میکنه.
وای.
یه روز میفهمه شما به یه ویزیت دکتر نیاز دارید. خودش تو اینترنت وقت میگیره و هزینش رو از طریق شبکه ارزون سولانا با دوجکوین پرداخت میکنه بدون اینکه حتی از شما بپرسه.
عجیبه.
حالا سوال اینه، آیا ما از نظر روانی برای دنیایی که توش تکنولوژی تمام استحقاقای انسانی و تصمیم گیریای روزمره رو کاملا حذف میکنه آماده ایم؟
راستش این دقیقاً همون سوالیه که وقتی تکنولوژی از جعبه میاد بیرون و میشه زیرساخت زندگیمون باید از خودمون بپرسیم. ما وارد سرزمینی شدیم که توش هیچ چیزی فقط یه کاربرد نداره و همه چیز نامرئی به هم وصله. خیلی ممنون که تو این بررسی عمیق همراهمون بودید. دفعه بعد که هدفون تو گوشتون میذارید یادتون باشه شاید دارید به چیزی خیلی پیچیده‌تر از یه موسیقی ساده وصل میشید. تا کاوش بعدی کنجکاو بمونید.